ساعت 22 به وقت تهران برابر با 19:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنم. امروز یک شنبه 29 آذر 1394 خورشیدی است، برابر با 20 دسامبر 2015 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش میزبان شما هستیم. در آغاز مجله نخست مشروع اخبار رو میشنویم و بعد به سراغ گزارش‌های خبری میریم. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. مذاکرات صلح یمن در سوئیس روز یکشنبه بدون هیچ توافقی در مورد پایان دادن به درگیری‌ها و مداخله خارجی در این کشور پایان یافت، اما طرف‌های مذاکره موافقت کردند که بار دیگر در نیمه ماه ژانویه یا اواخر دی ماه گفتگوها را از سر بگیرند. خبرگزاری ها به نقل از اسماعیل اولت شیخ احمد، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، نوشتند که مذاکرات صلح یمن 24 دی ماه از سر گرفته خواهد شد، اما هنوز محلی برای این دور از گفتگوها در نظر گرفته نشده است. با این حال آقای شیخ احمد یادآور شده که زمان برقراری این دور از گفتگوها در سه‌شنبه گذشته پیشرفتی جدی به دست آمده است. به گفته فرستاده سازمان ملل، در این مذاکرات طرف‌های درگیر بر سر چارچوبی برای تشکیل یک کمیسیون مشترک برای تنش زدایی و نیز همکاری مشترک برای اعتمادسازی تفاهم کردند. در خبر دیگر، ایران میگوید جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اطمینان داده است که مصوبه جدید کنگره آمریکا در محدودسازی ورود بدون ویزا به آمریکا مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه متن نامه جان کری به محمد جواد ظریف را منتشر کرد که در آن وزیر خارجه آمریکا نوشته است تغییرات جدیدی در کسب روادید آمریکا به گونه ای اجرا می شود که به نوشته آقای کری هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. جان کری در این باره به مواردی چون صدور ویزاهای تجاری 10 ساله چند بار ورود و برنامه‌هایی برای تسریع در صدور ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون اشاره کرده است. در خبر دیگر، با ادامه عملیات اخیر ارتش ترکیه علیه نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا، تاکنون 102 تن در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ترکیه کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که در میان کشته ها دست کم 2 نفر از سربازان ارتش ترکیه و 5 غیر نظامی نیز قرار دارند. نزدیک به 10,000 نفر از نیروهای ارتش ترکیه با استفاده از تجهیزات سنگین مانند تانک و هلیکوپتر به منظور عقب راندن نیروهای پیکاکا از مناطق شهری در جنوب شرقی ترکیه عملیات گسترده ای را از 5 روز پیش آغاز کردند. در ایران، منوچهر گرجی رئیس انجمن علوم خاک ایران گفته است سالانه دست کم 10,000 هکتار از اراضی کشور تغییر کاربری داده می شود و به گفته او در صورت ادامه این روند در 20 سال آینده ایران دچار قحطی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای گرجی روز یکشنبه نسبت به روند رو به کاهش میزان خاک‌های حاصلخیز کشور و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی، شهری و صنعتی و غیره هشدار داده است. و در خبر دیگر، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی با رد ادعای سعید مرتضوی، مدیر عامل سابق این سازمان، درباره تبرئه شدن از اتهامات در پرونده فروش شرکت‌های تأمین اجتماعی به بابک زنجانی، از صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت برای آقای مرتضوی خبر داد. آقای جمالی،
ممنون. هم آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شبانگاهی. سمیر قنطار، عضو ارشد حزب الله لبنان در سوریه، کشته شد. گزارشی خواهید شنید از آخرین اخبار انتخاباتی در ایران. فراکسیون اکثریت مجلس میگوید در انتخابات با دیگر گروه‌های اصولگرا ائتلاف نمی‌کند.
تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت.
طرح چند باره جمع‌آوری معتادان در تهران. کارشناسان میگویند این اقدام مثمر ثمر نیست.
این نوع درمان‌های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن مؤثر باشه.
حکم اعدام محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله شبانگاهی خواهد بود. سمیر قنطار از اعضای ارشد حزب الله لبنان که در سال 2008 در جریان مبادله زندانیان میان اسرائیل و حزب الله آزاد شده بود، شنبه هفته جاری در پی یک حمله هوایی که گروه حزب الله آن را به اسرائیل نسبت داده در حومه دمشق در سوریه کشته شد. کشته شدن این عضو ارشد حزب الله لبنان در ایران نیز بازتاب زیادی در رسانه‌های این کشور داشته است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این حادثه. ایلیا، کمی خلاصه از سمیر قنطار بگو، کی بود دقیقاً و چه جایگاهی در تشکیلات حزب الله لبنان داشت؟
رضا سمیر قنطار هنگامی که 16 ساله بود در سال 1979 به عنوان یکی از اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین عملیاتی انجام داد، با توسط یک قایق توسط 3 تن از یارانش از شهر سور لبنان به سمت شهر نهاریای اسرائیل رفتن برای ربودن یکی از دانشمندان انرژی هسته‌ای اسرائیل، که این عملیات به کشته شدن 4 اسرائیلی از جمله همین دانشمند و دختر کوچکش انجامید. بعد از اون سمیر قنطار دستگیر شد و به 542 سال حبس محکوم شد. البته بارها بارها تلاش شد آزاد بشه، اما در نهایت در سال 2008 آزاد شد در یک توافق تبادل اسرا میان حزب الله لبنان و اسرائیل. سمیر قنطار از دروزی های لبنان هست در اصل، اما بعد از اینکه آزاد شد از زندان به مذهب تشیع پیوست و با یک خانومی که از نزدیکان یکی از رهبران حزب الله هست ازدواج کرد و گفته میشه از اون سال رسما به عضویت حزب الله در اومد و اخیراً هم تلاش‌های در سوریه داشت انجام میداد، از جمله بر پایه باز کردن جبهه جولان علیه اسرائیل در سوریه و در جنگ داخلی سوریه هم نقش داشت، از جمله حمایت و حفاظت از یک پایگاه مهم ارتش سوریه در منطقه دروزینشین سویدا.
حالا ایلیا، واکنش رسانه‌های عربی یا مقامات سیاسی در منطقه به کشته شدن سمیر قنطار تا الان چی بوده در ایران که خیلی بازتاب داشت؟
درست رضا، اما در منطقه مقام‌های سیاسی خیلی واکنش نسبت به این مسئله نشون ندادن. بیشتر گروه‌های سیاسی واکنش نشون دادن، از جمله حزب الله لبنان که به شدت محکوم کرد سمیر قنطار رو، اسرائیل رو متهم به کشتن سمیر قنطار کرد و گفت انتقام خون سمیر قنطار رو خواهد گرفت در بیانیه‌ای که صادر کرده. ساعاتی پیش هم 3 موشک کاتیوشا از جنوب لبنان به سمت شهر نهاریای اسرائیل شلیک شد، منطقه‌ای که درش سمیر قنطار اسیر شده بود، که این حمله راکتی با واکنش اسرائیل روبرو شد و اسرائیل هم جنوب لبنان رو به توپ بست. هنوز مشخص نیست این تبادل آتش به کجا خواهد انجامید. حماس محکوم کرد کشته شدن سمیر قنطار رو و گفت که عملیاتی ممکن هست انجام بده در انتقام خون سمیر قنطار علیه اسرائیل، اگرچه اسرائیل بر عهده نگرفته ترور این فرمانده حزب الله رو. در سوریه وزیر اطلاع رسانی سوریه رضا گفت مهمترین و بزرگترین استفاده کننده از کشته شدن سمیر قنطار اسرائیل هست. فردا تشییع جنازه سمیر قنطار در حومه جنوبی بیروت برگزار خواهد شد. چادرهای عزاداری برپا شده در این منطقه، شیعیان به ویژه دارن میرن همچنان و جوی از عزاداری در حومه جنوبی بیروت برپا هست. انتظار میره فردا شاهد تشییع جنازه بزرگی برای سمیر قنطار در جنوب بیروت باشیم.
ایلیا، خیلی کوتاه اگر بگی، واشنگتن مقامات آمریکایی اعلام کردن که سمیر قنطار در بلندی‌های جولان به نفع ایران و علیه اسرائیل فعالیت می‌کرده. قبلا هم اسرائیل اون منطقه رو بمباران کرده و چند هدف رو در اون منطقه زده، از جمله کشته شدن پسر عماد مغنیه، فرمانده مشهور حزب الله لبنان در همون منطقه بود که چندی پیش اتفاق افتاد. دقیقا در اونجا چه فعالیتی داره انجام میگیره این منطقه بلندی‌های جولان که گفته شده بارها به نفع ایران در اونجا فعالیت‌های حزب الله لبنان انجام داده؟
رضا، بعد از کشته شدن یکی از مسئولان ایرانی توسط اسرائیل، اینطور که سوریه، لبنان، یعنی حزب الله لبنان و ایران میگن در سوریه، و بعد از اینکه چند بار اسرائیل سوریه رو هدف قرار داد، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله با دستور باز کردن جبهه جولان علیه اسرائیل رو صادر کرد. از این رو سمیر قنطار گفته میشه، اینطور که در اخبار محلی وجود داره، رهبری تشکیلاتی رو بر عهده داشت که اولا مخالفان حکومت سوریه رو از بلندی‌های جولان بیرون کردن، دو هسته‌های خفته‌ای در بلندی‌های جولان ایجاد کردند برای احتمال هر گونه نبرد تا آماده باشن که از آن سو به اسرائیل ضربه بزنه.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و با اون نگاهی داشتیم به جزئیات کشته شدن سمیر قنطار از اعضای ارشد حزب الله لبنان. اما به ایران میریم. از روز شنبه ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع شده، اما هنوز در جناح‌های سیاسی اصولگرا نشانه‌هایی از اینکه آنها توانسته باشند به یک ائتلاف انتخاباتی برسند پیدا نشده. در تازه ترین مورد، فراکسیون اکثریت مجلس که علی لاریجانی آنها را نمایندگی می‌کند، اعلام کردند که به صورت مستقل در انتخابات حاضر میشن و با گروه‌های اصولگرای دیگر ائتلاف نمی‌کنند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید فروزداد.
ثبت نام انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع شده، اما هنوز اصولگرایان نتوانستند در بین گروه‌های سیاسی خود به یک ائتلاف برسند. مهمترین چالش اصولگرایان تاکنون نپیوستن بزرگترین جناح سیاسی آنها در مجلس، یعنی فراکسیون رهروان ولایت به رهبری علی لاریجانی، به ائتلاف اصولگرایان است. روز یکشنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد نبی حبیبی، دبیر کل حزب معترفی اسلامی، نوشت علی لاریجانی نیز اعلام کرده به ائتلاف اصولگرایان می پیوندد. هرچند این خبر دقایقی بعد از سوی منصور حقیقت پور، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس، تکذیب شد و او به خبرگزاری ایسنا گفت با تصویب و نظر قاطع اکثریت اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس به صورت مستقل در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
مجموعه اخبار و گزارش‌هایی که از اردوگاه اصولگرایان به گوش میرسه و به خصوص متمرکز است روی آقای لاریجانی، همه دال بر یک اختلاف نظر جدی در طیف‌های مختلف این اردوگاه هست، به ویژه اونجایی که فاصله گذاری میکنه میان محافظه‌کاران میانه رو با تندروهای راست و پراگماتیست‌های راست رو از جریان‌های افراطی مجزا و تفکیک میکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، نیز نظری همسو با مرتضی کاظمیان دارد.
بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، احزاب اصولگرا که البته از دوم خرداد 76 چند پارچه شده بودند، عملا تکه تکه شدند. تندروی‌ها و تکروی‌های احمدی نژاد تو همون یک سال اول آرایش سنتی اصولگرایان رو به هم ریخت و اون رو به دو قطب اصولگرای افراطی با محوریت آقای مصباح یزدی و سایر اصولگرایان که فاقد یک رهبر مشخص بودند تبدیل کرد. با مرگ آیت الله مهدوی کنی و حبیب الله اسکرالادی که آخرین بازماندگان در واقع نسل ریش سفیدها بودند، عملا اصولگرایان قید تندرو همه چیزشون از دست دادن و حتی احزاب مثل مؤتلفه یا جامعه روحانیت حذف شدن. آقای لاریجانی تنها اصولگرایی بود که تونست به واسطه ارتباطاتش با علمای ارشد قم، سوابقش دست پا و صدا و سیما، جایگاهش در مجلس و نهایتاً برادرش، نقش تازه‌ای رو برای خودش تعریف کنه و خودش رو به عنوان محور اتحاد بخش مهمی از اصولگرایان بر عرصه سیاست حاکم بکنه. به این اعتبار آقای لاریجانی و فراکسیونی که بعدها به نام رهروان ولایت تشکیل شد، خودشون رو میراثدار اصولگرایی اصیل میدونند و حاضر نیستن تحت هیچ شرایطی با اصولگرایان، مخصوصاً جناح تند رو، ائتلاف کنند.
به گزارش وبسایت خانه ملت، کاظم جلالی، رئیس فراکسیون رهروان ولایت که اکثریت مجلس را دارند، پیوستن علی لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان را تکذیب کرده و آن را فضاسازی‌های رسانه‌ای دانسته است. منصور حقیقت پور، عضو شورای مرکزی همین فراکسیون، به خبرگزاری ایسنا میگوید زمان نیز برای پیگیری ائتلاف گذشته و جبهه متحد اصولگرایی سازوکارهای لازم برای اجماع ایجاد نکرده. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
کسانی که در حوزه گفتمانی محافظه‌کاران یا اصولگرایان تلاش میکنن به نامزدهای مطلوب خودشون رأی بدن، من فکر میکنم که اینها دستبندی‌های خودشون رو لحاظ خواهند کرد. یعنی صرف نظر از اینکه اصلاح طلبان یا طرفداران دولت اعتدالگرایان با یک لیست یا چند لیست وارد انتخابات بشن، به هر حال کسانی که در اردوگاه آقای لاریجانی یا در طیف محافظه‌کاران میانه رو یا محافظه‌کاران عملگرا راستای پراگماتیست قرار میگیرن، به هر حال یک بخشی از بدنه اجتماعی همسوی خودشون رو نمایندگی میکنن و به نظر میرسه بستگی به میزان قوت تبلیغاتی اینها و بسته به میزان رد صلاحیتی که صورت میگیره توسط شورای نگهبان از طیف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، اون وقت یک رقابت جدی شکل خواهد گرفت. هرچند که با اطمینان نمیشه داوری کرد در مورد اینکه آیا این ائتلاف یا شکل‌گیری همسوی به ضرر آقای لاریجانی و همفکرانش است یا به سود اونها.
هفته گذشته شورای ائتلاف اصولگرایان با انتخاب غلامعلی حداد عادل به عنوان سخنگو کار خود را آغاز کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، این شورا که چندی پیش آقای حداد عادل با دعوت از برخی از چهره‌های اصولگرا شامل آقایان زاکانی، فدایی، بادامچیان، حبیبی، آقا تهرانی، محصولی و باهنر به منزلش کوشید برای وحدت اصولگرایی چاره اندیشی و برنامه ریزی کند. این گروه که بخش از اصولگرایان را شامل می شود برای رسیدن به وحدت در انتخابات پیشرو نامه خطاب به آیت الله محمد یزدی، محمد علی موحدی کرمانی و محمد تقی مصباح یزدی نوشت و از آنان خواستند تا رهبری این جریان در انتخابات پیشرو را بر عهده بگیرند. اما نبود جریان ها و چهره های دیگری از اصولگرایان مانند علی لاریجانی، علی اکبر ناطق نوری و علی اکبر ولایتی اصولگرایان را برای تصاحب اکثریت کرسی های دهمین دوره مجلس با چالش روبرو کرده است.
گزارش همکارم وحید فروستاد بود و ما وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه روز یکشنبه گفت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور نقض شده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل مدافع محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه سعید خلیلی گزارش داده است که قضات دیوان عالی کشور به دلایل و استدلالات او و موکلش در بی‌اعتباری حکم توجه کرده و رأی دادگاه بدوی را به لحاظ وجود ایراداتی موجه و قابل تأیید ندانستند. محمد علی طاهری که با راه اندازی مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه در سال 1380 به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال 1390 بازداشت شد. محمد علی طاهری به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران یک بار دیگر نیز در سال 1389 بازداشت شده بود و پس از 67 روز حبس در سلول انفرادی آزاد گردیده بود. پیش از این زید رعدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری اعتراض کرده بودند. هواداران بنیانگذار عرفان حلقه نیز در سال‌های اخیر چندین تجمع اعتراضی برگزار کرده و تعدادی از آنها بازداشت و زندانی شدند. محمد علی طاهری در تیر ماه سال 1393 در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه حقوق بشر در امور ایران نوشته بود که بازجویان و بازپرس‌ها او را با اعمال فشار و شکنجه روانی به اعترافات ساختگی وادار کردند. او همچنین گفته بود که به علت شکنجه‌های وارد شده بر خود در دوران بازداشت 4 بار اقدام به خودکشی و 2 بار اعتصاب قضا کرده است. پس از دستگیری و زندانی شدن محمد علی طاهری، فیلمی از اعترافات او منتشر شد.
برای بنده یقین حاصل شده عرفان حلقه و فرادرمانی نامشروع و غیر قانونیه. بنابراین هر گونه فعالیت سمی و بصری و نوشتاری از قول بنده حرام محسوب میشه و خواهش میکنم هیچ گونه بچی از مردم در قالب شهریه عقد نشه، زیرا غیر شهری است و هر گونه اعطای پایان‌نامه‌ای غیر قانونی است و حساس عرفان حلقه و فرادرمانی می‌بایستی متوقف بشه، زیرا انحرافی و ضد امنیتی به حساب میاد. بنده دارای مدرک فارغ التحصیلی چه در زمینه مهندسی و چه در زمینه دکترا از داخل و خارج از کشور نیستم.
محمد علی طاهری پیش از بازداشت خود در یک نوار ویدیویی که در شبکه اینترنت منتشر شد چنین گفت:
بدین وسیله به اطلاع می‌رسانم با توجه به اینکه معاهدین در صدد گرفتن اعترافاتی از این جانب مبنی بر شیطانی و انحرافی بودن آموزه‌های عرفان کیوانی هستند تا با تهیه و پخش آن در صدد فراهم کردن فاز جدیدی از حملات علیه مجموعه عرفان کیوانی باشند، از این رو اعلام میکنم پخش هر گونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است، ولو اینکه در سایت شخصی و ظاهراً به میل و رضایت خودم صورت گرفته باشه، زیرا به طور قطع تحت فشارها و تهدیدهای گوناگون مجبور به همکاری در این زمینه شدم و لازم است که هیچ گونه توجهی به اون صورت نگیره.
در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره اعتصاب غذای محمد علی طاهری منتشر شده بود. خبرگزاری فارس پیش از این گزارش داده بود که 3 مرجع تقلید طی استفتاءاتی از جانب قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم ارتداد محمد علی طاهری را صادر کردند. پس از آن برخی از وبسایت‌ها از جمله سایت مشرق نیوز از آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی و آیت الله محمد علی علوی گرگانی به عنوان این 3 مرجع تقلید نام برده و تصویر فتوای آنان را منتشر کرده بودند. خبرگزاری کار ایران ایلنا شهریور ماه گذشته به نقل از آیت الله مکارم شیرازی گزارش داده بود که چون این مطلبی یعنی حکم به ارتداد صحت ندارد و اینکه شرکت در کلاس‌های محمد علی طاهری جایز نیست. آیت الله علوی گرگانی هم در جواب به سؤالی نوشته بود که هیچ گونه فتوای قطعی مبنی بر ارتداد محمد علی طاهری داده نشده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود، اما در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای محمود علوی از این ناراحتن، میگن ملت ناراحتن که رهبر شورایی بشه. آقای محمود علوی اینقدر خاطره ملت رو میخوان دستشون درد نکنه، اینم به رفراندوم بذارن کاری نداره، ببینن آیا ملت میخوان یا نمیخوان. خرج اون چنانی هم نداره، ازم تهران نظر خواهی کنن، جای دیگر هم نمیخواد بره. متشکرم.
راجب این انتخاباتی که برای مقام رهبری و مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت نظام ریاست جمهوری وزرا حتی یعنی هیئت دولت هم که میشه، در این 37 سال حتی یک زن ایرانی انتخاب نشده و نخواهد شد. آیا این یک توهین به هموطنان خانم به شیرزنان ایران نیست؟
باور کنید مسئولان در ایران برای مبارزه با آلودگی تهران، به خصوص شهر تهران عرض میکنم، مبالغه میکنم و دروغ میگن. اینا اگه راست میگن بیان این طرح ترافیک رو لغو کنن، خودشون بدون وسیله نقلیه خودشون تکیه میکنن. اگه راحت چند جرات اینو ندارن بدون وسیله برن، ولی برای یک بارم شده با وسیله نقلیه عمومی یا همگی با یه اتوبوس یک مینیبوس جا به جا بشن، نه هر کدوم شخصا یک ماشین خصوصی داشته باشن. و بالاتر از همه فروختن آرم طرح ورود به منطقه ترافیک، اینو لغو کنه. آقا چه معنی داره؟ اگر شما مبارزه میکنید با آلودگی، چرا طرح روزانه میفروشید، ساعتی میفروشید، هفتگی میفروشید؟ پس با این فروش دارید دروغ میگید به مردم. انقدر برای مردم فیلم بازی نکنید، شما ماهیتون شناخته شده برای مردم.
این رهبران دینی با گروه های جهادی که خاورمیانه، آفریقا و اروپا را با آتش کشیدن، حاصل بذری است که 35 سال پیش در ایران کاشته شد.
تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودید. و آخرین گزارش مجله شبانگاهی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به خبرگزاری ایسنا گفته که در طول 24 ساعت گذشته بیش از 3000 معتاد به گفته او متجاهر، کسانی که به طور آشکارا در معابر شهر تهران فعالیت می‌کنند، جمع‌آوری شدند و به مراکز بازپروری فرستاده شدند. معاون اجتماعی شهرداری تهران هم به خبرگزاری مهر گفته که ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیاد تا پایان هفته افزایش پیدا می‌کنه. بیشتر بشنویم از همکارم مازاده اسدی.
دروازه غار یکی از دروازه‌های قدیمی شهر تهران در حد فاصله بین میدان شوش و میدان راه آهن که امروز به آن محله هرندی می‌گویند، سال‌هاست که تبدیل به محل زندگی معتادان و خرید و فروش مواد مخدر شده است. معتادانی بی خانه و کاشانه که کنار خیابان تزریق می‌کنند و مواد مصرف می‌کنند. بامداد یکشنبه در همین محله در پایتخت طرحی به نام جمع‌آوری معتادان کارتون خواب که از سوی مسئولان متجاهر خوانده می‌شوند، اجرا شد. یعنی کسانی که آشکارا و بی پرده اعتیادشان را در کوچه و پس کوچه و خیابان‌ها نشان می‌دهند و به قول رئیس پلیس پایتخت خطرناکند و بیشتر در خیابان‌های شوش، مولوی، محله هرندی و محدوده بازار به چشم می‌خورند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس پایتخت گفته است این معتادان بیشتر از شهرهای دیگر آمدند و خودشان گفتند که برای چندمین بار است که منتقل می‌شوند و بعد از دوره کوتاه دوباره به اعتیاد برگشتند. چرخه‌ای که مدام تکرار می‌شود و به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، حتی مسئولان هم می‌دانند که در ظاهر این وضعیت فقط برای زمانی موقت تغییر پیدا می‌کند.
اگر در جامعه این آلودگی در سطح وسیع وجود داشته باشه، اگر مواد مخدر در دسترس باشه و اگر افراد بتونن دوباره به سراغ همون شبکه‌هایی برن که در گذشته درش بودن، این نوع درمان‌های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن مؤثر باشه. درد بزرگ اینه که این افراد حتی اگر در درمانگاه‌ها و مراکز خاص درمان بشن و برگردن به داخل جامعه، انقدر زمینه‌های مساعدی وجود داره برای اینکه دوباره آلوده اعتیاد بشن که وقت خیلی کمی وجود داره که اینها برای همیشه اعتیاد و ترک گفته باشن. سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان.
حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، به خبرگزاری ایسنا گفته است در طول 24 ساعت بیش از 3000 معتاد به گفته او متجاهر در معابر شهر تهران جمع‌آوری و به مراکز بازپروری فرستاده شدند. عکس‌هایی که از این عملیات در خبرگزاری‌ها منتشر شده مردان و گاهی پسران نوجوانی را نشان می‌دهد که توان ایستادن ندارند و با کیسه‌های بزرگ پلاستیکی روی دست معتادان دیگر حمل می‌شوند. گفته می‌شود از این 3000 نفر 500 نفر زن هستند. ریشه‌کن شدن اعتیاد، پاکسازی چهره شهر تهران از معتادان متجاهر که باعث کاهش احساس امنیت در جامعه و افزایش نارضایتی شهروندان شدند و کسانی که یکی از دلایل سرقت‌های خرد در سطح شهر محسوب می‌شوند، مواردی است که مدام از سوی مسئولان نیروی انتظامی و شهرداری تهران درباره این معتادان تکرار می‌شود. شیوه ای از برخورد و توضیح شرایط توسط مسئولان که شهلا اعزازی، جامعه شناس در تهران، آن را روان نمی داند.
پاکسازیش 24 ساعته نمیدونم چطور امکان پذیره. خب میگیرن از این و میبرن یه جای دیگه. پاکسازی یعنی چی؟ مگه اینا آشغالن که جمعشون کنن؟ بالاخره اینها هم موجوداتی هستن که توی این مملکت یه حق و حقوقی دارن و اینا رو میخوان جمع کنن، مثل جاروشون کنن ببرن. کجا میبرن؟ آشغالا رو میبرن یه جایی میریزن میسوزونن. اینا رو چیکار میخوان بکنن؟ بعد از یه ماه، دو ماه، یه سال رهاشون کنن دوباره همین کار رو میکنن.
پلیس تهران در ماه‌های گذشته با شعار مردم مداری بارها اعلام کرد که میتواند همه معتادان موسوم به متجاهر را در کمتر از یک هفته جمع‌آوری کند. پلیس تهران میگفت نیاز به زیرساخت برای بازپروری معتادان دارد. با این حال معاون اجتماعی شهرداری تهران گفته است ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیاد که قرار است مدیریت آنها را بهزیستی بر عهده داشته باشد، کفاف این تعداد معتاد را نمی‌دهد. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، میگوید بخش وسیعی از مصرف کنندگان مواد مخدر برخلاف اصرار مسئولان اصلا در سطح شهر دیده نمی‌شوند.
کسانی که به خیابون‌ها میان اون بخش هویدای این آسیب بزرگ اجتماعی هستن، اون نوک کوه یخی هستن که بقیه‌اش در درون جامعه، در خونه‌ها، در محلاتی که دیده نمی‌شن قرار داره و با جمع کردن اینها تنها کاری که می‌کنیم ممکنه که چند هفته فقط این افراد دیده نشن، ولی کسان دیگری میان جای اونها رو می‌گیرن به دلیل فقر، به دلیل مشکلاتی که این اعتیاد به وجود میاره. و اون چیزی که تعجب‌آور اینه که ما هیچ برنامه ملی و سراسری برای برخورد با این آسیب اجتماعی نداریم و بیشتر به حرکاتی بسنده میکنیم که ظاهر سازانه هستن، فقط کوتاه مدت هستن.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر چندی پیش گفته بود 1% دانش آموزان در کشور یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کردند و به گفته او نزدیک به 3% دانشجویان در کشور مصرف کننده مواد مخدر هستند.
گزارش همکارم آزاده یسعدی بود از طرح جمع‌آوری 3000 معتاد از سطح شهر تهران که با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. پیش از اون دو بخش خبری کوتاه رو خواهید شنید. پس تا ساعت 24 بدرود.